حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدا اگر آدم رو حفظ کنه اینطوریه که این دعا رو در حق هر کدوممون مستجاب کنه که خدایا ما رو به عشق زنده بدار، به عشق بمیران و به عشق محشور بگردان. خدایا حافظمون باش.
طاعات عباداتتون قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه انشاءالله. اما همچنان با برنامه ایران شهر با شما هستیم. 18:03 است. از شما پرسیدیم که شما در زندگی به چه کسی میگید آدم مقاوم؟ آدم مقاوم از نظر شما چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ 30900 شماره پیامک ماست، 220-486 و 220-5009 هم شماره های تلفن ما هستند. همونطور که اول برنامه خدمتون عرض کردم، امروز 7 اکتبر سال روز عملیات طوفان الاقصاست. در همین زمینه میخواییم با آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، مدرس محترم دانشگاه، صحبت بکنیم که الان ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر افراسیابی سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای دکتر افراسیابی، از پارسال تا الان، یعنی از زمان شروع طوفان الاقصا، خیلی اتفاقات مختلفی افتاد. تصویری که رسانه‌های غرب از رژیم صهیونیستی داشتن تغییر کرد با حمله حماس. این معادلات به هم خورد، معادلاتی که در ذهن مردم دنیا بود، در ذهن دولت‌های اروپایی و آمریکایی بود، اما با حمله حماس این معادلات همه با هم تغییر کرد. اول از شما بشنویم که چه شد، چه اتفاقی افتاد، چه تفسیری از این موضوع دارید، تا بعد هم سوالات دیگر رو بپرسم.
ببینید، خب یک تصوری از اسرائیل ساخته میشد که مثلا اسرائیل بالاخره یک کشوری هستش که این کشور گنبد آهنینی داره و انگار در یک فضای غیر قابل نفوذی هست.
بله.
و هم از نظر قدرت تهاجمی تصور و تصویر از اسرائیل ساخته میشد که این کشور داره امکانات فوق العاده قوی در حوزه تهاجمی هست، هم از نظر دفاعی، یعنی گویا این کشور میتونه به هر جا که بخواد حمله بکنه و از طرف دیگه در مقابل هر حمله این مصون هست و نوع دفاع و نوع تجهیزات دفاعی اون به شکلی که این گنبد آهنین و اون دیواری که کشیده شده به شکلی هستش که هیچ کس، هیچ احدی نمیتونه به این کشور نفوذ بکنه.
بله.
لذا یک همچین تصوری از اسرائیل در حقیقت ایجاد میشد، ضمن این که حالا این یک بعد دیگر این بود که خب یک سانسور خبری عظیمی هم راجع به اون کشتار و وحشیگری و کودک کشی و اشغالگری رژیم اشغالگر صهیونیستی انجام میشد.
بله.
بعد از در حد عملیات طوفان الاقصا همه این انگار سازی هایی که انجام شده بود، همه این تصوراتی که مدت ها تلاش شده بود در قالب های مختلف، چه تولید فیلم ها و سریال ها و چه در حقیقت روایت هایی که از طریق اخبار و گزارش های خبری تولید می شد، همه این ها به نظر من برای مردم جهان این انگار سازی ها و این تصویر هایی که ایجاد میشه زیر سوال رفت و مردم جان با واقعیت موضوع بیشتر آشنا شدن. شما خودتون رو نگاه نکنید، خب در ایران ما زندگی میکنیم در یک کشوری که روایت های رسانه‌ای خیلی اوقات متفاوت با روایت هایی است که در سایر کشورهای جهان انجام میشه. ما در کتاب فیلترهای خبری در حقیقت این مسئله رو به شکل ویژه میبینیم که اونجا توضیح داده میشه روایت هایی که رسانه ها در خیلی از کشورها از جمله آمریکا دارن تحت یک سری سانسورهای خبری انجام میشه که این سانسورها خیلی وقتا به شکل خودکار اعمال میشن. یعنی مثلا فرض کنید که یکی از مواردی که به شکل خودکار سانسورهای خبری اعمال میشه اینه که در بسیاری از رسانه های مطرح کشورهای غربی اساسا تحت اشراف صهیونیست ها و یهودی های صهیونیست هستن، بنابراین ناخودآگاه به خاطر اون رویکرد مالی که دارن تولیداتی در حقیقت انجام میدن و تولیداتی دارن که این تولیدات متناسب با منافع در حقیقت یهودیان، خصوصا یهودی های صهیونیست هستش. بنابراین علاوه بر همه این سرمایه گذاری هایی که شده بود و سرمایه گذاری هم گفتی که در حوزه رسانه به شکل مستقیم یا با واسطه انجام شده بود که یک تصور خاصی از اسرائیل ایجاد بکنن، با این عملیات شجاعانه طوفان الاقصا
بله.
و همگام با این عملیات اون صداقت رسانی که بچه های حماس داشتن و در حقیقت اینجا بگم که شبکه علاوه بر رسانی شبکه رادیو و تلویزیونی ما، اینجا الجزیره هم خیلی کمک کرد.
البته
شبکه رادیو و تلویزیونی داخلی و هم خارجی مثل العالم، حتی رسانه‌های خارجی مثل الجزیره اینجا کمک کردن تا این تصور در واقع شکسته بشه. و شما میبینید که همین چند وقت پیش من دوباره دیدم یکی دیگه از دانشگاه‌ها در کشور غربی به محل اعتراض تبدیل شده و دانشجویان اجازه نداده بودن هیچ کلاسی تشکیل بشه به خاطر اعتراضی که نسبت به نوع شهادت سید حسن نصرالله داشتن، که خب در واقع 10 تن بمب مثلا در یک محلی بمباران میشه برای اینکه میخوان رهبر حزب الله لبنان رو شهید بکنن.
خب
این واقعا جنایت، واقعا در کجای دنیا همچین چیزی سابقه داشته که به خاطر شهادت یک نفر بیان مثلا مناطق مسکونی رو به این شدت بمباران کنن و همچنان هم ادامه داره به خاطر اینکه بخوان فرماندهان مقاومت حزب الله رو شهید بکنن. شما میبینید همین ایام، همین دیشب، همین پریشب، باز دوباره بمباران جنوب لبنان رو هر روز شاهد هستیم. با چه شیوه؟ یعنی با شیوه عجیب و غریب که مثلا به خاطر که مثلا توی یک منزلی یک نفر از رهبران حزب الله هست، میان اون ساختمون و ساختمون اطراف رو به شکل عجیب و غریب بمباران میکنن. بعد امروز من دیدم یک گزارش منتشر شده که در این بمبارانی که انجام شده در حقیقت این گرد اورانیوم هم کشف شده کردن، یا مثلا گزارش که امروز باز منتشر شد که سید حسن نصرالله بر اثر گازهای مسموم به شهادت رسیده در زیر زمین. خب اینا از چه موادی دارن تو این بمباران استفاده میکنن؟ اینها فجایعی هستش که از یک طرف اون شجاعتی که ما دیدیم از در حقیقت ابتدا حماس و بعد حزب الله، و از طرف دیگه نامردی، نامرد صفتی، جنایتکاری، ددمنشی، وحشیگری و هر چیزی، یعنی بدترین نوع جنایات رو شما می‌بینید رژیم صهیونیستی داره مرتکب میشه. حالا قبلا رسانه‌ها سعی می‌کردن روی اینا سرپوش بگذارن، اما الحمدلله بعد از این طوفان الاقصی، طوفان الاقصی، ما شاهد هستیم که رسانه‌ها یه مقدار بیدار شدن. بعد این نگاه بیداری در مردم شکل گرفت، در دانشجویان، در اساتید دانشگاه‌های مختلف در سراسر دنیا شکل گرفت. امیدواریم به حول و قوه الهی این اتفاق، که واقعا هم ما ناراحتیم و نگرانیم برای مردم فلسطین، خصوصا نوار غزه، ناراحتیم و نگرانیم و همدردیم با ملت لبنان، اما امیدواریم این اتفاقاتی که امروز داره میفته، همونجور که بالاخره حادثه کربلا با شهادت امام حسین علیه السلام و یاران ایشون بعد از اون حادثه باعث یک بیداری عظیم در کشور اسلامی شد، امیدواریم این اتفاقات که اتفاقات تلخی هست، اون چیزی که در اتفاق میفته، مصائبی که برای برادران و خواهران ما در این منطقه داره اتفاق میفته، مصائب سختی، امیدواریم که منجر بشه به یک بیداری جهانی، کما که تا همین الان هم شده. یعنی شما ببینید سازمان ملل برای اولین بار هست که این مسائل رو سازمان ملل مطرح میشه و محکوم میکنه. چند بار تا الان سازمان ملل اسرائیل رو محکوم کرده در مجمع عمومیش، در حتی در شورای امنیت، شورای امنیتی که سابقه نداشت اصلا ورود کنه به این مسائل دیگه. ولی باز جای تاسف داره، مثلا زمانی که آمریکا میخواست به افغانستان حمله بکنه یا عراق حمله بکنه، یه مصوبه از شورای امنیت سازمان ملل میگرفت و بعد حمله میکرد. الان این همه مصوبه سازمان ملل در محکومیت اسرائیل داره، شما این آمریکا یک قدم از قدم برمیداره برای اینکه این جنگ خاتمه پیدا بکنه.
مطلقاً استاد، یه نکته خیلی مهم هست که شما هم اشاره فرمودین، هر کاری آدابی داره استاد افراسیابی. هر کاری روش و شیوه خودش رو داره. حتی جنگ هم آداب خودش رو داره. در جنگ آداب اینه که شما بیمارستان ها، محل استراحت زنان و کودکان، محل استقرار سالمندان، مدارس، محل درس خوندن بچه ها رو بمباران نکنید. اما هیچ آدابی رو رژیم صهیونیستی در این جنگ رعایت نکرده به هیچ عنوان. اما علارغم همه مشکلاتی که برای مردم غزه و فلسطین ایجاد شد، تصویر رسانه‌های غربی، دیدگاه رسانه‌های دیگر، مردم و حتی جنبش‌های دانشجویی شکل گرفت. این تغییر دیدگاه خیلی خیلی نکته مهمیه در دنیا. یعنی ما جنبش‌های دانشجویی در کشورهای اروپایی رو در هیچ برهه‌ای ندیده بودیم، ولی الان بر علیه جنایات رژیم صهیونیستی مردمی که غیر مسلمان هستند در نقاط مختلف دنیا راهپیمایی می‌کنند.
دقیقا همینطور هست. من حالا اشاره کردم به کتاب فیلتر خبری اثر نوام شانسکی هستش. اگر حالا کسانی که به رسانه علاقه دارن این کتاب رو مطالعه بکنن خیلی خوبه. خب اینها تلاش میکردن به اشکال مختلف، تحت عناوین مختلف و به شیوه‌های مختلف یک انحصار رسانه ایجاد کنن. من در یک جشنواره به عنوان به نام جشنواره بین‌المللی آخرین منجی، شاید مثلا حلوش 10 سال پیش بود،
بله،
شاید کمتر، سال عرض به خدمت شما که 87 یا 88-89 این سالها بود، دبیر این جشنواره بودم. اونجا یک در حقیقت مقاله ای به دست ما رسید، سال 87 یا 88 بود، بعد از این حرکتی که آمریکا انجام داد در حمله به عراق و افغانستان. اون موقع فکرم حمله به افغانستان بود،
بله،
برش های دوقلو مطرح شد. یکی از کسانی که تو اون حادثه عموی خودش رو از دست داد، این مقاله نوشته بود، اشاره کرد به این که من مطالعه کردم، اون فرد گفت، یه فرد حالا یا مسیحی بود یا یهودی بود من نمیدونم، ولی یک مقاله بود که از آمریکا از طریق ایمیل به دست ما رسیده بود با فراخوان‌هایی که ما به اصطلاح به زبان‌های خارجی داده بودیم. خب این منتشر شد، همچین مقاله رسید.
بله.
اونجا اون فرد گفت من ادیان مختلف رو بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که بالاخره طبق آموزهای ادیان مختلف ظلم پایدار نیست. و بر اساس این، چون اسرائیل محور ظلم و شرارت هست، به این نتیجه میرسم که اسرائیل یک روزی از روی نقشه جهان حذف خواهد شد، از بین خواهد رفت. بعد من به دوستان دبیرخونه گفتم با این مکاتبه کنید ببینید این بالاخره کیه، چیه انگیزش، چیه از این مقاله،
بله،
ارسال کرده. اون گفت که من عموم رو توی حادثه 11 سپتامبرم از دست دادم،
درسته،
و تحقیق کردم راجع به این جریان و شروع کردم مقالات روشنگرانه تولید کردم. بعد خودش گفت اینها ابتدا اومدن اون جایی که کار میکردم منو تحت فشار گذاشتن، بعد حقوقم رو قطع کردن.
آها.
و الان زندگیم رو با اون بالاخره ثروتی که از قبل داشتم دارم اداره میکنم. یعنی اینقدر اینها فشار میارن
و میترسن، همه این فشارها از ترسه.
یعنی یک نفر، یک فردی که حتی خبرنگار هم نیست، تحت عنوان یه موضوعی برای سوال پیش میاد، به اون موضوع میخواد جواب بده،
بپردازه و مقاله نوشته
ایجاد میکنه،
بله،
نوشته های خودش رو یک دونه رسانه، یک سایت داره منتشر،
بله،
میکنه.
تا این
خب اینها یه همچین انحصاری، بله، در حقیقت دنبال میکنن و به دنبالش بودن. خب حالا شما میبینید که این انحصار واقعا اون لطف الهی شامل حال ما میشه،
بله،
و اتفاقاتی که میفته علارغم میگم تلخ بودن این اتفاقات، بالاخره به قول شما فرمایش که شما داشتید و فرمایش کاملا درستی، کجا مثلا ما میبینیم بالاخره این حجم از جنایت، کودک کشی، بمباران،
بله،
بیمارستان ها، پناهگاه ها. خب این برنامه بی پناه میرن تو پناهگاه، باز دوباره تو پناهگاه بمباران میکنن. خب این دیگه واقعا اوج خباثت. خب دشمن،
بله،
خبیثی هست.
و در حقیقت به قول یکی از دوستانمون چند روز پیش میگفت لازم نیست اصلا ما کاری بکنیم، خودشون دارن گور خودشون رو با این کارهای ابلهانه میکنن.
و متاسفانه باز، بله، این سازمان ملل میان، همه میان رأی میدن، اجماع میشه، محکوم میکنن اسرائیل رو. بالاخره اینجا اون یه دونه کشور که آمریکا نمیگذاره هیچ حرکتی اتفاق بیفته.
بله متاسفانه، اما ما دلمون روشنه و مطمئنیم که انشاءالله همونطور که شما فرمودید و اون فردی که عموی خودش رو در اون حادثه از دست داده بود، ظلم به هیچ عنوان پایدار نخواهد موند.
بله
و امیدواریم که به زودی خبر اضمحلال این رژیم جعلی رو بشنویم. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر افراسیابی و با اتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگو کردیم با دکتر محمد صادق افراسیابی، مدرس سواد رسانه‌ای. در این لحظه هم دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که خانم تینا میرکریمی تهیه کردند.
صبح روز شنبه 15 مهر ماه سال 1402 جنبش حماس حملات کوبنده خود را به مناطق اشغالی و پایگاه‌های اسرائیلی آغاز کرد. این روز که برابر با 7 اکتبر 2023 است، روز طغیان فلسطینی‌ها علیه رژیم اشغالگر قدس شناخته می‌شود. در این روز رزمندگان حماس در حالی از زمین، هوا و دریا به اراضی اشغالی حمله کردند که باریکه غزه از سال 2006 به بعد به مدت 17 سال تحت محاصره صهیونیست‌ها قرار داشت. گفته شده است که عملیات طوفان الاقصا آنچنان ضربه‌ای به حیثیت نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی وارد کرده که در تاریخ 75 ساله این رژیم بی سابقه بوده است. در چنین روزی شاعران در وصف مقاومت سرودند. رباب کلامی، شاعر.
سفیر قدس، شما عکس پشت میز نداری که تنگنای قفس نیست جای باز شکاری. هراس دژخیمان، جان فدای مردم ایران، به رغم میل زمستان گل همیشه بهاری. هنوز خون تو روشنگر مسیر جهاد است، ز نام و عکس تو هم دشمنت شده است فراری. برای تطهیر نقشه جهان ز پلیدی، نما که موشک ها می کنند لحظه شمار. چه زود می رسد آن دم که قدس و مسجد و الاقصا به قاب عکس شما می شود آینه کار.
افشین علا، شاعر.
بنگر چسان تعبیر شد کابوس اسرائیل، لرزی بر خود پیکر منحوس اسرائیل. عمری تظاهر کرد بر رو این تنی، اما برداشت ایران پرده از سالوس اسرائیل. دیگر به آژیر خطر هر دم کند تکرار، آهنگ مرگ خیش را ناقوس اسرائیل. از پا فتاد ای خود فروشان قامت دشمن، پس دست برداری از پابوس اسرائیل. بیم از چه دارید ای سران، جز عنکبوتی نیست با بازوانی صبح اختاپوس اسرائیل. محو چه اید ای رهبران، جز پای زشتی نیست لنگان و کج زیر پر طاووس اسرائیل. از عدسه چرکین غم تا خاک گردد پاک، باید که گردد ریشه‌کن ویروس اسرائیل. رحمی نباید کرد بر این قاصبان، وقتی کودک کشی فخر در قاموس اسرائیل.
18:24 است و شما شنونده ایران شهر هستید. از تینا میرکریمی هم تشکر میکنیم به خاطر تهیه این بخش و همچنان با موضوع مقاومت و اینکه شما به چه کسی میگید آدم مقاوم همراه شما هستیم.
دخترم آدابی
استاد،
هزار ماشاءالله از هر انگشتتون یه هنری میباره.
دوست داشتین استاد؟
چه کیک خوشمزه.
نوش جانتون. نوش
چه
جانت.
کیک خوشمزه.
کشمشم زدم که مفید
خدا
باشه.
خدا خیرتون. کشمشش پلوئیه؟
نه کشمش
چلوئیه.
نه کشمش شیرینی پزیه.
شیرینی پزیه. کشمش مخصوصه.
بله بله بله.
خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه.
استاد حالا تا شما این شیرینی رو میل میکنین نوش جونتون.
واقعا لذت بردن از این
نوشه جان.
هنر شما
خواهش بخ بخ خدا رو شکر. خدایا این
مادر من گویندگی رو بذارید کنار.
حالا نمیشه هم گوینده باشم هم شیرینی پز.
آخه شیرینی پزیتون خیلی بهتر از گویندگیتونه.
راست میگی؟
باور کنید.
باشه پس من همین امشب با دوستانمون خداحافظی میکنم.
حالا نه گوینده خوبی هستین ولی خب
شیرینی پزیم بهتره.
شیرینی پزیتون خیلی بهتره. آدم یه شیرینی پز ماهر باشه بهتره یا یه گوینده دونپاییه؟
هرچی شما بفرمایید.
من فکر کنم اون شیرینی پز ماهر بهتره.
بسیار خوب.
دستتون خوب. درد نکنه.
نوش جونتون.
زنده باش. موادشو بعدم دستورشو به من بدین.
حتما.
زنده باش. نمیشه.
ببخشید من
چیشو؟
از این
تعریف
های...
کردم ازتون.
آره آب پرد تایید تو گلوم
نه گفتونید میجم بید.
خلاصه آجا. که گفتم که ذوق زده شده بودم. همچنان با موضوع مقاومت و آدم مقاوم در خدمت دوستان هستیم. به ما بگید به چه کسی میگید مقاوم؟ اصلا همین در حقیقت صحبت استاد رو هم دستمایه قرار میدیم. اگر کسی از شما خوب بگه یا بد بگه یا شما رو نقد کنه،
ما چهره زغم نمی خراشیم.
بله
بله،
بله بله ببینید که چطوری رفتار میکنه. آیا واقعا آدم مقاومی هستی؟ 30900 شماره پیامک ماست. 224-786 225009 هم تلفن های ماست.
خیلی خوشمزه. چند درجه دما؟
128 درجه.
128 درجه سانتی. فارنهایت چند درجه میشه؟
الان حساب میکنم.
بله بله. خب حالا تا شما حساب میکنید من یه ورود محتوایی به بحث داشته باشم، بعد انشالله شما دستور رو
منتظر بودم لقمتون رو نوش جان کنین بپرسم من. که واقعا شما دیدگاهتون نسبت به انسان مقاوم چیه استاد؟
عزیزان من، دخترم آدابی، گندمی جان، عزیزان حاضر در استودیو شنو من نگانه بزرگ با آی گندمی ستا بردار عزیز امروزمون هستن، خدا حفظشون کنه انشالله.
اگه گفتین اسم کوچیکشون چیه؟
اسم کوچیکشون هادی.
هادی
هادی بله بله. یکی از مواقعی که باعث میشه ما به درد سر بیافتیم زمانیه که در رو دربوسی قرار میگیریم.
آخ آخ گفتیم استاد
رو دربوسی قرار گرفتیم در باز بشه ما بیافتیم همینه دیگه.
آه رو در
فرق نمی کنه. همینه.
نه از اون جنبه
همینه فرق نمی کنه. قادر نیستیم محکم یه نبگیم. دخترم آدابی شنوندگان عزیز، بنده توصیه میکنم محکم و مقاوم در برابر خواسته هایی که برخلاف میلتونه بیستید بیستید و به دیگران یک نه محکم بگین. اصلا مهم نیست که از شما ناراحت یا دلخور میشن یا حتی قطع رابطه میشه با شما، مهم اینه که خودتون رو به درد سری ناخواسته ننداختید عزیزان دل. دخترم آدابی بد میگم بگو استاد؟
نه
بد میگی؟
استاد کاملا درست میگی.
و اون کیکی که من بهتون دادم استاد حلالتون نباشه.
نه فرمایی
نه بگیم واقعا
نه عالی بود. دقیقا همینه.
بسیاری از افرادی که الان در راهروهای دادگاه ها دخترم متاسفانه میرن
بله،
میان
بله.
دوچار گرفتاری و مشکلات شدن علتش هم یکی نتونستن یک نه محکم بگن و در برابر خواسته و میل دیگران مقاومت کنن.
بله
نتونستم. حالا
یه نه بگو خودتو راحت کن.
آه 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 آه. کاری رو که ازشون خواستن انجام دادن به درد سر افتادن. ساده ترینش دخترم آدابی شنوندگان عزیز ضامن شدن.
وای استاد نگید اصلا نگید که خیلی خیلی سخته.
من خودم ضامن باشبابی شدم که ای کاش این دست من میشکست نمی شدم. ای کاش من زامن این آدم نمی شدم که این آدم بیزامن باشباوی منفجر بشه همه راحت شیم از دست این
خدا آنده. نکنه حالا اونم جوونه استاد،
همه راحت شیم.
پستاشو پرداخت نکرده؟
پستاشو پرداخت نکرده هیچ دخترم. فکر میکنم این وام قرض پس نده است.
قرض پس نده؟ نه آقای باشباوی، قرض پس بدی.
چنان گرفتاری ایجاد کرده برای ما، چنان گرفتاری ایجاد کرده ما. همین روزاست که در خبر سراسری رادیو ایران اسم استاد رو به عنوان یک ابر بدهکار بانکی، آخه من نمیدونم با
چقدر مگه زامل شدین استاد؟
فیش حقوقی 4,600,000 تومانی مگه میشه وام میلیاردی گرفت؟
استاد مگه شما چقدر زامل شدین؟
خیلی دخترم.
چرا اون نه محکمه رو که الان داریم
در سال چقدره؟